سربلند.
بله.
ایران عزیزم.
ولایت سربرزی به کردی.
بله. بله همین درسته. ایران سربلنده که شعر و آهنگش از خودمه.
درود بر شما. شما.
سلامت باشی و تنظیمش از استاد امیر بشیری از دوستای
بسیار. امیر بشیری هم از هنرمندان خیلی خوب آهنگسازای خیلی خوب هم‌سنمون هستن. ان شاء الله که هست. حالش خوب باشه.
بله.
خیلی ممنون سعید جان. متشکرم خیلی لطف کردی.
حالا من نمیدونم در فواصل بعدی برنامه باستم میتونیم از کارهای قشنگ آقای الهی فر
پخش کنیم
و تقدیم کنیم به هموطنانمون یا نه؟ بله
اشاره میکنم اگه فرصت باشه در خدمت
ما همچنان در خدمت مهمان بزرگوارمون هستیم و خب فرصت نداریم متاسفانه جناب آقای الهی فر از کارهای قشنگتون باز هم استفاده بکنیم. خیلی خوش آمدید. براتون آرزوی سلامتی میکنیم. اگر صحبتی دارید بفرمایید.
فقط آرزو سلامتی برای مردم ایران. انشاءالله این مریضی از دست از سر مردم و تمام دنیا برداره. انشالله. همه سلامت باشن.
انشالله.
شما هم در این عرصه روز به روز بدرخشید و بالاخره با کارهای قشنگتون افتخار آفرینی بکنین برای جامعه موسیقی و همینطور استانمون. خب با شما خداحافظی میکنیم. خیلی خوش آمدید.
بله متشکرم سعید جان. خیلی خوش آمدید.
خب.
باز هم یه سری به اتاق فرمان میزنیم به دوستان عزیزمون ببینیم چی آماده کردن برای شما شنوندگان و بینندگان عزیز هموطنان گلمون. باز هم برمیگردیم و در خدمتون خواهیم بود.
وکیه استانی صدا و سیمای مرکزی ایلام در خدمت شما بزرگواران هستیم. هموطنان عزیزمون این برنامه رو میتونن از شبکه سراسری صدای مراکز همراهی بکنن. درباره زندگی با شما صحبت میکنیم، قشنگی ها و شیرینی هایی که زندگی میتونه برای تک تک ما داشته باشه و خب از طریق سامانه پیامکی شما تلفن های برنامه هم با ما همراه بودید. مطالب قشنگتون، دستنوشت های زیباتون به دست ما رسیده، صدای گرمتون هم انشالله به موقع باز هم پخش میکنیم و مطالب زیباتون راجع به زندگی. روحمون رو دوستان سمزدایی بکنیم، منفی ها رو از خودمون دور بکنیم، با افرادی روزهای زندگیمون رو سپری بکنیم که واقعا روحیه ما رو بتونن تغذیه کنن، انرژی به ما بدن و باعث سرزندگی ما بشن. خب با که درباره زندگی داشتیم با شما صحبت میکردیم، این نکته رو هم بگیم خدمت شما که بازیکنای فوتبال رو دیدین، مخصوصا مهاجما رو دیدین چقدر تلاش میکنن، چقدر میدوئن و عرق میریزن که یه لحظه یک دستی هرچند کوچیک خب پیدا میکنن و برای رسیدن به محوطه جریمه حریف.
بله از ابتدای بازی تموم 90 دقیقه رو میدونن و تلاش میکنن که یه فرصت برای گل زدن به دست بیارن که بتونن یه گل بزنن و امتیاز کامل بازی رو برای تیمشون به دست بیارن. بله
فرصت های زندگی دوستان مثل ابر و باد در حال گذر هست. انشالله که ما بتونیم به نحو شایسته و بایسته استفاده بکنیم ازش. زندگی زیباست، هر روزت رو در لحظه حال زندگی کن. به خاطر کسی که هستی سپاسگزار باش و از جهان پیرامونت قدردانی بکن. امیدواریم که بتونیم از این لحظه های بسیار قشنگ باز هم میگیم نهایت استفاده رو ببریم. زندگی سرشار از فراز و فرودهای بسیاری هست. با کوچکترین مشکلی زندگی رو آقای رفیعی تمام شده فرض نکنیم.
بله.
صبر داشته باشیم، حوصله داشته باشیم، خودمون برای خودمون لحظه های قشنگی رو ترسیم کنیم.
بله انشالله. خب میخوایم سفر بکنیم. بله. میخوایم بریم به اردبیل و همراه بشیم با سرکار خانم سلماز ملکی، همکار محترممون از مرکز اردبیل. سلام عرض میکنم خدمتتون خانم ملکی، حال احوالتون چطوره؟ از حال هوای اردبیل برامون بگین تو این روزها.
به نام خدا، منم سلام میگم به شما مدیان محترم خانم بیکساده عزیز، جناب رسیه.
سلام بر شما خانم ملکی بزرگوار،
متشکرم، سلامت باشیم. همچنین سلام میگم به ایران زیبا و شنوندگانمون از سر تا سر ایران، از شهرها و استانهای کشورمون. سالانان اتینن لالر اهلیان اخلاردان باو سیزلند و اخلاردان سیزه سلام گفتیم میشن، یعنی از گونه های برنگ سرخ، لاله سرخ، از لبانی که عسل سوالان از آن جاری برای شما سلام آوردم. امیدوارم که سلامت باشین. میگم سلام سلامتی میاره جناب رفیق خانم استاد عزیز. و در این روزهای کرونایی مخصوصا آرزوی سلامتی دارم برای همه. اردبیل هم همکنون الان من دماسنج گرفتم، منفی 9 درجه سانتیگراد هست و برف پاییزی در حال بارش هست. ببینید الان من برف رو دارم میبینم و در سمت راست من سلطان سوالان پر از برف با قله پر از برفش قشنگ حالا اونجا داره قدرت نمایی میکنه، مخصوصا در روزهای سرد. حالا سر تا سر روزهای سال رو پر از برف هست، حالا دیگه پاییز و زمستون هم که به جای خودش. من در خدمت شما هستم.
زنده باشید خانم ملکی بزرگوار. زندگی در اردبیل چقدر جریان داره؟ دوست داریم از زبان شما بشنویم، بفرمایید.
همین که شما آش دوغ اردبیل رو داغ داغ بخورید، سرما، همین که شما حلوای سیاه اردبیل رو مزمزه بکنید زیر لبتون، زیر دندونتون رو مزهش تو ماها از یادتون نره، همین که عسل سوالان رو از گلها و طبیعت بکر اردبیل که به دست میاد رو بخورین و کامتون شیرین باشه، مگه میشه؟ مگه بهتر از این میشه؟ مگه میشه زندگی تلخ باشه یا یعنی که به خوبی جریان نداشته باشه؟ ببینید روزهایی که به هر حال سخته، ما سخت‌تر از اینها رو هم گذروندیم، به هر حال کرونا است و چارش هم به هر حال هستش، همین فاصله‌های اجتماعی و به هر حال شستن دست ها و زدن ماسک وقتی که در دسترس ما هست، یک کارهایی هستش که غیر قابل انجام نیستن. اینا هست، اما در کنار اینا میتونیم لحظات خوبی داشته باشیم که مولانا در دفتر اولش میگه، میگه که خدا به بندگانش میگه شاد باش و فارغ و ایمن که من آن کنم با تو که باران با چمن.
درود بر شما. بله استان اردبیل یکی از خوش آب و هوا ترین مناطق کشور خصوصا در فصل بهار و تابستون هست و معمولا خب در همه ایام سال گردشگران بسیاری رو هم به خودش جذب میکنه. حالا بله. اگر زمان زمستون و موقعی که هوا سرد میشه، اگر خب بالاخره کسی اون سمت ها نمیره، مخصوصا با این شرایط خاص کرونایی، خب دلیل بر این شرایط هست دیگه، شرایط کرونا و هوای سردی که در اونجا. خب الان شما هم به خوبی اشاره کردید که دمای هوا منفی 9 درجه است، درسته؟
بله. حالا روزهای گذشته ما روزهای سردتری هم پشت سر گذاشتیم، منفی 19 درجه ما در شهر اردبیل و در سمت فرودگاه داشتیم. خانم بیکزاده جان رفی، اگه این منع تردد نبود، نه شب به بعد، نه شب تا 4 صبح منع تردد داریم، اگه این نبود شما رو میبردم قشنگ میگردون زمینتون سمت قوقه شیخ صفی الدین اردبیلی که سمت جهانی هم شده و میبردمتون پیست اسکی آلوارس که اونجا هم به هر حال گردشگران زیادی همه سالی جذب میکرد به سمت خودش، که اونجا پیست اسکی به راه هست، قشنگ یه هیئت اسکی هم اونجا اسکی یاد میدادیم موقعی سال، ولی خب منع تردده و ما دستمون بسته. میبردم اتون سوغاتی میگرفتین از خیابون عالی قاپی اردبیل که اونجا اگه دستگی بدون خیلی خوب باشه، میبرم اتون هنر قلمزنی اردبیل و قشنگ براتون میخرم که ماندگاریش هم خوبه. ولی خب اگه میخواین کم خرج و بالا نشین باشه که صنایع چرمی و برحال صنایعی که با دستان هنرمند اردبیلی ها بافته میشه، مثل جاجیم و گیلیم و کیفایی که با هنر جاجیم بافی و گیلیم بافی درست شدن، اینجور سوغاتی ها رو هم میگرفتم براتون. ولی خب منع تردد و این روزها دیگه میگذره، امیدوارم که بگذره و روزهای خوشی بیاد و ما بتونیم که در خدمت مسافرانمون از اقصانواز کشورمون باشیم
انشاءالله. بعد از شکست کرونا ولی
خب میتونم پیچاپ قیمه عزیزی رو براتون توصیف کنم که یه شکنجه روحی هم کرده باشید. شنوندهاره که غذای محلی اردبیل هست و غذای مجلسی اردبیل هست و نزدیکای گردنه حیران هم میتونم ببرم، میتونم چیزوشمای اردبیل بگم براتون سرو کنن و برای بخورین و نوش جام بکنین و انرژی بگیرین و زندگی لذت بردن از چیزهای کوچیک هستش.
یعنی قرار نیست
که کسی
کادو پیچ کنه قشنگ بذاره جعبه کادو بگه آقا بفرما خانم بفرمایین خوشبختی دست شما، نه اینجوری نیستش. به هر حال آدم خودشون هستن که لحظات خوب رو برای خودشون میتونن ایجاد کنن با یک فنجان چای داغ در این هوای سرد، چای کهلیگوتی دامنه سبلان اردبیل میخواستم براتون دم کنم، اگر که بودید اینجا با عطر خوبش از گلهای بکر سبلان.
بسیار ممنون، سپاسگزاریم از شما سرا خانم ملکی، همکار محترم. و تو این شرایط کرونایی واقعا خیلی خوب و زیبا شما ما و همه همیهنان عزیزمون شنوندگان و بینندگان رو بردید به دل اردبیل و واقعا یه تور تفریحی بسیار زیبا داشتیم. بسیار ممنون، سپاسگزاریم از شما که با ما همراه بودید. متشکرم و ممنونم.
زنده باشید خانم ملکی بزرگوار، خوب صحبت های شما میشنویم.
یا شاسین اردبیل
درود بر شما و
شبتون بامدادتون بخیر و خدا یار و نگهدار.
خدا نگهدارتون باشه همکار محترم.
خب میخواییم بشنویم صدای گرم شنوندگان و همراهان عزیزمون رو. بله. میریم و برمیگردیم دوباره در خدمتتون خواهیم بود.
خواهش میکنم.
داره خانم به شبهای ایران از صدا و سیمای مرکز ایلام. خیلی خوشحالیم که در خدمت شما همیهنان عزیزمون هستیم. واقعا افتخار بزرگیه تو این روزهایی که نمیشه مسافرت رفت، نمیشه دور هم بود، به مدد رسانه مسافرت میریم، دور هم جمع میشیم و این افتخار بزرگ امشب نصیب ما شده که از طریق این امواج میزبان شما عزیزان باشیم از استان ایلام.
بله، خب در بحبوحه یک بحران جهانی دوستان کمک کردن به دیگران به انسان یک حس قدرت میده. همکارم جناب آقای رفیعی هم اشاره کردن به همه‌گیری کرونا در روزهایی که جهان غیر قابل پیشبینی و واقعا فاجعه بار شده، یافتن راه‌های برای کمک به دیگران یک احساس بسیار مثبت میتونه به ما بده و این کمک کردن میتونه برای خودمون و دیگران مایه آرامش بشه. اگه شرایط مالی مناسبی داریم و میتونیم به دیگران کمک بکنیم، خصوصا در این شرایط خاص، سعی کنیم حتما این کار رو انجام بدیم. بیش از همه مراقب اقوام و خویشاوندان نزدیک و همسایه‌مون باشیم، از جمله کسانی خب بالاخره که دستشون به دهنشون نمیرسه، یک مقداری شرایط ناگواری دارن در این ایام، غافل نشیم. سعی کنیم از مشاغلی هم که در این روزها رونق چندانی نداره ما خرید بکنیم و خلاصه این که عزیزانمون، همشهریامون رو با مهربونی به موندن در خونه، شستن مکرر دست ها، رعایت فاصله گذاری اجتماعی، زدن ماسک، بالاخره راهنمایی بکنیم و اینکه خب بالاخره این عزیزان هر چقدر که در خونه بمونن، پرهیز بکنن از مکانهای شلوغ، خب ما بهتر میتونیم با این ویروس کنار بیایم و شکستش بدیم. خلاصه برای همه شما هموطنان عزیزمون آرزوی بهترین ها رو داریم، آرزوی سلامتی و تندرستی میکنیم. بارها گفتیم، باز هم میگیم در برنامه های رادیو که در خدمت عزیزانمون هستیم، الان هم که از طریق امواج مهمون خونه های گرم و با صفاتون شدیم، خواهشی که ازتون داریم اینه که مواظب سلامتی خودتون و اطرافیانتون باشید.
بله انشالله. تو زندگی هر چی بتونیم از تجربه دیگران استفاده بکنیم، مخصوصا از تجربه بزرگترها و کارشناسها، آدمایی که زحمت کشیدن و تلاش کردن، رفتن تو این زمینه تحقیق کردن، هر چی ما بیشتر بتونیم از صحبت‌هاشون، از تجربه‌هاشون استفاده بکنیم، قطعاً برای بهتر شدن زندگی خودمون خیلی بهتره. حالا می‌خوایم بشنویم صحبت‌های آقای دکتر امیر مهردادی رو که درباره زندگی، تلخی‌ها، شیرینی‌ها و هدف و فرصت‌ها صحبت می‌کنن. آقای مهردادی، آقای دکتر مهردادی، روانشناس هستن و کارشناس خانواده، صحبت‌هاشون رو بشنویم.
بازم برمیگردیم، در خدمتتون خواهیم بود.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شنوندگان عزیز، بینندگان عزیز و هممیهنان عزیزم که الان این برنامه رو میبینن و میشنون. میخوام راجع به زیبایی های زندگی صحبت بکنم، اینکه زندگی چه زیبایی هایی داره و چه موانعی باعث میشه که این زیبایی ها رو کمرنگ بکنه. واقعیتش اینه که زیبایی زندگی از زیبا اندیشیدن اومده. یعنی میخوام اینو بگم که اگه خوب فکر کنیم، رفتارهای خوبی رو از خودمون نشون میدیم. برای موفقیت باید خوشبین باشیم. این تفکر مثبت چقدر میتونه به ما کمک بکنه. اعتماد به نفس خوبی داشته باشیم و یک اراده نامحدود، و اینم میخوام بگم یک تصمیم مصمم که ریشه فکرهامون باشه. اینو عنوان کردم، میخوام برگردم به اینکه یک ارتباط خوب چقدر میتونه یک زندگی خوب رو برای ما شکل بده. یک ارتباط خوب همراه با خوشرویی، خوش اخلاقی، خوشخلقی چقدر میتونه مسیر زندگیمون به سمت مثبت شدن، به سمت زیبایی بکشونه. هر گونه مسئله و مانعی که راه تحقق اهدافمون ایجاد میشه، ما باید به چشم یک جاده بنگریم و این هم برای دستیابی به خواسته هایی که ناگزیر هستیم که اینها رو باید پشت سر بذاریم. چقدر اینجا این مسئله قشنگه که ما نباید از یک مسئله یا مشکلی برام پیش اومده برای رسیدن به هدفمون اون هدف رو کنار بذاریم. نه خیر، بریم دل مسئله و بتونیم مسئله رو حلش بکنیم و با اون هدفی که دنبال میکنیم برسیم. انسان موفق اهداف سری و روشنی داره. این که من کیستم، دنبال چیم، اون اهداف رو میاد مینویسه و برای به دست آوردن اون اهداف برنامه ریزی میکنه. این چارچوبه‌ای که میتونه تأثیرگذار باشه که ما از زمانمون، از وقتمون، از منابع مالی و از منابع معنوی که در اختیارمونه به نحو مطلوبی ازش استفاده بکنیم. اینم میخوام بگم که روانشناسا معتقدن، اندیشمندان معتقدن که یک مسافت چند کیلومتری اولین گامش خیلی مهمه. قدم اولش، قدم اولی که شروع میکنیم. یا اینکه میخوام اینو بگم که مهم اینه که چگونه آغازگر باشیم. انسان در مسیر زندگی و تجربه خیش فراز و نشیب‌های زیادی رو پشت سر میذاره. فرصت‌ها، تهدیدها و انتخاب‌ها و گرایش‌هایی که باش روبروه. اینجا حاکم مطلق همه این التهاب‌ها و همه این انتخاب‌ها سه تا چیزه. این مد نظرمون باشه. یکیش ایمان به باورمندی به هدف. ما ایمان داشته باشیم که به هدفمون میرسیم. چرا؟ چون هدفو مشخص کردیم. هدفمون برای تعالی زندگیمونه، برای اینکه از زندگی لذت ببریم. مسیر زندگی رو مشخص میکنیم و برای رسیدن به هدف اون برنامه‌ریزی چقدر میتونه به ما کمک بکنه. دوم اراده و حرکت. ما باید این اراده رو صرفش بکنیم، حرکت بکنیم به سمت اون هدفی که داریم و مشخص کردیم. نگرش مثبت چقدر به ما کمک میکنه. وقتی دیدگاه مثبت باشه، خیلی چیزا برای ما تسهیل میشه، خیلی از موانع برطرف میشه. خودت را بپذیر، خودت را دوست داشته باش، شاد شاد و شاد و همیشه به خودمون درود بفرستیم که اینم بهتون بگم که هیچ کس کامل نیست و قرار نیست که هممون کامل باشیم. باور بکنیم که کافی بودن بهتر از و لذت بخشتر از کامل بودنه. یعنی ما اینو میخوام بگیم که نقص هایی در وجودمون هست جنبه‌های مثبتی هم در وجود ما هست. این نقص‌ها با پوشش دادن اونها و جایگزین کردن اون جنبه‌های مثبت و رشد دادن به جنبه‌های مثبت وجودی ما که برمیگرده به خودشناسی ما، چقدر میتونه زندگی رو برای ما لذت بخش بکنه. به دنبال این نباشیم که خود آرمانی رو فقط پیگیری بکنیم. خود واقعی رو از خود آرمانی جدا کن و برای رسیدن به خود آرمانی تلاش کن. اما لزومی نمیبینم که حتما خود واقعی رو فدای خود آرمانی خودمون بکنیم. اما برای رسیدن به خود آرمانی ذره ذره تلاش میکنیم. همواره این نکته پایانی که میخوام بهتون بگم و خیلی هم مد نظرتون باشه و من احساس میکنم بستگی به خودمون داره که چقدر از این آیتم استفاده بکنیم، همواره با خود بودن لذت ببر. سرشار باش از عشق به خیشتن، به خودت ببال و کمتر به خودت سخت بگیر. با خودت مهربانتر باش، خودت را بپذیر، خودت را دوست داشته باش. هر لحظه از هر نظر بهتر و بهتر بشی. من مطمئنم اگر شما یه حرکتی بکنی با یه تفکر مثبت، با یه ارتباط مؤثر، با یه اهداف مشخص، با یه برنامه‌ریزی خوب، قطعا موانع رو پشت سر میذاری. این موانع میتونه یک مسیری باشه برای شما کنار زدنشون و این هم برمیگرده به خود شما که چقدر به خودتون ایمان داشته باشید. اینو عنوان کردم در صحبتام که ما نمیخوایم کامل باشیم، اما کافی بودن بهتر از کامل بودنه. پس میشه یک زندگی خوب سرشار از نشاط و شادابی و تراوت و مهربانی داشته باشیم. همه شما را به خدای منان بسپارم.
هیچگاه به تو نگفتم که چقدر دوستت دارم. هیچگاه به تو نگفتم که چقدر دوستت دارم. که سایه بودنت چقدر روی لحظه های تنهای من هیچگاه به تو نگفتم که خواستنت چقدر دلم را تسخیر کرده است. هیچگاه به تو نگفتم که هر صبح خیال رویت خواب را از چشمانم می رو باید و هر شب صورت ماهت قاب آسمانم می شود. هیچگاه به تو نگفتم که دست های سردم را با تنور نفس های تو گرم کنم. ترسیدم و نگفتم. ترسیدم دوست داشتنم را بدانی و هوایی رفتن بشوی و من بمانم و جای خالی تو و من بمانم و قابی از خاطرات.
گلگون چه با خارم غارت دریا پایز خاطا برگی گلرز یا گلگون چه با خارم غارت دریا پایز خاطا گل با خینام توری آیا بول بول دایا با خوچمان هم نازاری گل پایایی زن شیوان دین آره این بول بول یایا که نبا خوایا بول بول و خالی نیش یا و خاموش بی وفایی گل یایا که فراموش پاییز ها تا برگ گل رز یا گل گل چه با خان و غارت دریا نظر یه گلی گل پایی دان چی باید دیناری بول بول نیای کیدا بول دی عمری نامن وای سر سر آوان گل و گل باقی پاییز آتالان پاییز آتال برگ برزی و گل و چه باقان و غارت
عشق و محبت ردپای خداوند مهربان در زندگی زندگیتون پر از ردپای خدا. شبتون بخیر و خیلی خوشحالیم از اینکه در خدمت شما هستیم با شبهای ایران. هر کاری که میخواییم انجام بدیم، هر تصمیمی که میخواییم بگیریم، قبلش کلی فکر میکنیم، کلی مسئله رو سبک سنگی میکنیم که نتیجه خوب و درستی داشته باشه.
حتی برای خریدن یک هندونه خیلی بالا و پایینش میکنیم، با دستمون وزنش میکنیم، بهش ضربه میزنیم و به دقت صداشو گوش میکنیم که یک هندونه شیرین و آبدار خریداری کنیم.
بله، اما بعضیامون نوبت به زندگیمون که میرسه خیلی ساده و بدون برنامه ریزی روزای با ارزشمون رو یکی یکی پشت سر میذاریم، انگار زندگی یه اتفاق ابدیه.
بله، برای زندگی از همون دوران کودکی و نوجوانی باید ما برنامه‌ریزی خاصی داشته باشیم، هدف داشته باشیم، چون نمیشه بدون نور و روشنایی تو تاریکی مطلق جلو رفت. که اگه این کارو بکنیم قطعاً سقوط سهم زندگیمون میشه.
بله، انشالله که زندگی هممون پر از نور و روشنایی و هدایت خداوند مهربون باشه. خب بشنویم صدای شما عزیزان رو، صدای گرم شما همیهنان عزیزمون رو، و باز هم در خدمتتون خواهیم بود. طعم بهار، عطر تابستون، دلفریبی پاییز، زیبایی و یه رنگی زمستون، دعای خیر زیر لبی مادر، خنده های شیرین پدر، دستای پیر مادر بزرگ و لالاییاش، قصه های پدر بزرگ، قهقهه بی دغدغه بچه ها، صدای اذان مغرب تو کوچه ها، بگو به خندا با رفقا، حتی بگو مگوا با همسر، اینا رو به چه قیمتی میشه خرید و داشت؟ این زندگی ارزون نفروشیمش. بله، خب زندگی همتون انشالله که سرشار از آرامش و زیبایی باشه. متاسفانه این صدای شما عزیزان با یه مشکل روبرو شده بود، انشالله در فواصل بعدی برنامه مشکلش برطرف میشه و صدای گرم شما عزیزان رو خواهیم شنید.
بله، عذرخواهی میکنیم که کیفیت نداشت صدا، همکارانم دارن تقویت میکنن این مشکل برطرف بشه. صدای گرم و دوست داشتنی شما هموطنی و هموطنان محترممون رو میشنویم. خب هول و هوش زمستون سال گذشته بود که جناب آقای رفیع،
بله،
هموطنان عزیزمون، که یه خبرایی شد، یه زمزمه هایی از شیوع یک ویروس در کشورمون، خبری که آروم آروم تبدیل شد به تیتر اول روزنامه ها، خبر اول برنامه ها و اخبار. چند نفر تو کشور درگیر این ویروس منحوس شده بودند.
بله، هنوزم کسی جدیش نگرفته بود، کسی باورش نمیشد که تو قرن 21 یه ویروس، یه بیماری بتونه دنیا رو درگیر بکنه. اما متاسفانه از همون زمستون تا حالا که داره زمستون بعدی میاد، این ویروس بزرگترین خبر جهانه، بدترین اتفاق قرن، بیماری که تموم دنیا رو آزار داده.
بله، اما در ایران ما یه دلخوشی بزرگ نسبت به تموم دنیا داشتیم و داریم و خواهیم داشت. وجود فرشته های سپید پوشمون، کادر درمانی که حس انسان دوستیشون به حس وظیفه‌شون برتری داشت. جا داره یک خدا قوت بگیم، خسته نباشید بگیم به کادر درمان عزیزمون، از ریاست محترم علوم پزشکی گرفته تا پزشکان، پرستاران و بهیاران نازنینمون که واقعا این روزها دارن از جانشون، از زندگیشون، از فرزندانشون میگذرن، انجام وظیفه میکنن، یک خدمت صادقانه برای اینکه عزیزانمون سلامتیشون رو زودتر به دست بیارن.
بله واقعا هیچ کدوم از این عزیزان شونه خالی نکردن از بار مسئولیت، هیچکی نترسید، قرص و محکم شونه به شونه هم ایستادن برای نجات مردمشون، ایستادن برای فردای روشن، تو خط مقدم دفاع از سلامتی جانبازی کردن، به شهادت رسیدن تا ما مردم ایران سالم و سلامت کنار خانوادهمون باشیم، تا فردا که دوباره خورشید برآمد همه ما با لبخندی به روشنی نور تمام قد روبروشون بیستیم و جانانه از ته دل سر تعظیم فرود بیاریم به بزرگواریشون، به تلاش و همتشون.
انشالله که تنتون سالم باشه، خداوند عزت بهتون بده، خداوند خیرتون بده، همیشه مانا باشید و مردم عزیز ما هم این رو بدونید همیشه قدردان زحمات شما هستن که به صورت شبانه روزی مشغول خدمت صادقانه هستید. انشالله که بمانید سلامت باشید و تندرست. بله، ما برای شکست کرونا باید بتونیم خوب با اون زندگی بکنیم و فرصت به دست بیاریم که با در اختیار داشتن وسایل تدافعی کامل کرونا رو ما شکستش بدیم. در عصر کرونا ما به همدیگه دست نمیدیم، همدیگر رو نمیبوسیم، همدیگر رو در آغوش نمیگیریم، دور جمعی های خانوادگی، دور همی های دوستانه رو ما برگزار نمی کنیم و در جمعی کوچیک آغاز زندگی مشترک زوجین خب بالاخره انجام بشه بهتره و یا خدا نکرده برای از دست دادن عزیزمون، خصوصا حالا در مراسم های سوگواری در این روزهای کرونایی سعی کنیم حضور پیدا نکنیم و هیچ مراسمی حالا شادی مراسم سوکم برگزار نشه. از فضای مجازی بیشتر از گذشته دوستان استفاده بکنیم و از فضای مجازی برای ارتباطات بهتر میتونیم استفاده بکنیم. یادمون نره خودخواهی در روزهای همگیری کرونا عواقب وخیمی برای عزیزانمون میتونه داشته باشه، برای همه ما میتونه داشته باشه و این رو هم بدونیم. این مطلب خیلی جالب هست، بارها خودم به عینه دیدم، مشاهده کردم روی بنرها در فضای مجازی، در کتابها، که هر چهره‌ای با ماسک زیباتر میشه. متشکرم از همراهی صمیمانه شما هموطنان عزیزمون. همکار گزارشگرمون آقای نجفی از مرکز لرستان گزارششون آماده است. خب گوش میکنیم گزارش خوبشون رو از مرکز لرستان، جناب آقای نجفی.
خدا حضور شما شنوندگان عزیز و عجمن هموطنان عزیزم عرض سلام دارم. آرزو میکنم در هر گوشه از کشور عزیزمون که هستید موفق و معید باشید. سید بهمن نجفی هستم، گزارشگر مرکز لرستان از شهر خرم‌آباد. گزارش شبهای ایران رو تقدیم شما میکنم. قصد داریم با دو نفر از دوستانی صحبت بکنیم که الان به نوعی در بلوار 60 متری شهر خرم‌آباد هستن و یکیشون به عنوان مشتری و دوست عزیزی که به عنوان فروشنده هستش، مغازه شبانه روزی هستش، جز مشاغل شبانه هستش که این روزها بازه و با حفظ اون پروتکل‌های بهداشتی در خدمت مردم این منطقه از شهر خرم‌آباد هستن. اجازه بفرمایید از زندگیشون بپرسیم، از خودشون برامون بگن و از لحظاتی که واقعا براشون شیرینه. دوست عزیزمون که مشتریه و به نوعی خریداره. خوبید؟
ممنون، متشکرم.
شبتون بخیر باشه.
سلامت باشین.
آقای
جوزی هم.
آقای جوزی اهل خرم‌آبادی؟
نه.
کجا؟
نوراباد.
نوراباد.
آره.
بعد زندگیتون چطوره؟ زندگیتون چیه؟
زندگی من الان کوچ‌نشینیه.
کوچ‌نشینیه؟
آره، کوچ.
الان برای چی اومدی؟
الان برای خرید تنقلات و شام تو ماشین شام بخوریم. میخوام بریم.
یعنی در حال کوچ؟
آره، در حال کوچیم. الان وقت کوچمون.
کجا بودی؟
نوراباد. نوراباد بودیم. الان می‌خوایم بریم دامنه‌های کویرکو.
یعنی میدید سمت
خیاب سیمره و اینا
میدید اوبرد
کل دختر دامنه کبیرکو. آره، الان مخمونه.
زندگی کوچ‌نشینی چطوره؟ شیرینه؟
یه زندگی شیرینه، سختی های خودشو داره ولی نون حلالی داره، زحمت میکشی خوبه، خیلی لذت داره، تو دامنه های طبیعت بزرگ میشی، نونش هم حلاله.
یعنی شما مدام تو رفت آمدید؟
آره، قبلا خب تو پیاده روی میاره پیاده، ولی الان دیگه شده ماشینی، با ماشین داممون بار میزنیم.
الان با وضعیت کرونا به خاطر بیش کوچ میکنید یا نه؟
وضعیت کرونا، آره، جهاد کشاورزی هم با همون هماهنگ، آره، امور اشار با هم هماهنگ کرده، وسیله ماشین میاد، تریلی میاد، بار میزنیم
داما رو با هم. آره. میزنی میبریم؟
میبریم گرمش.
این ماسکو همیشه داری؟
آره، اینم تو چوپونی هم دارم.
خیلی معید باشی.
ممنون، سلامت باشی.
چند خانواده هستی که کوچ میکنی؟
ما الان ندیک چهار خانواده ایم.
چهار خانواده کوچ؟
آره.
میکنی؟
کوچ میکنیم با هم.
الان اومدی خرید کنی؟
برای الان اومدم خرید بکنم دیگه، شام و تو را بخور.
بهترین لحظه زندگیت کیه؟ برای میگی شیرین ترین لحظه زندگی؟
شیرین ترین لحظه زندگیم لحظه ای که با گوسفندانم تو سرا،
تو طبیعت.
آره، طبیعت.
بله، خب شنیدیم قسمتی از گزارش همکارمون جناب آقای نجفی از مرکز لرستان رو و بسیار از ایشون متشکریم. دیگه وقت زیادی نداریم سرکار خانم گوشزاده. شنوندگان عزیز، همراهان گرامی و آرمارون، بعد ازتون خداحافظی بکنیم.
بله، اینجا داره تشکر کنیم از همکاران بسیار زحمت کشمون که امشب با ما یارو همراه بودن در برنامه زندگی شب‌های ایران. تهیه کنندگان محترممون جناب آقای جواد حدادی، آقای صمد رحیمی پور.
بله، کارگردان تلویزیونی محترم جناب آقای مهدی صالحی.
صدا بردارمون جناب آقای علی یار محمدی.
منشی صحنه و همکار فنی آقای محسن مهدوی.
تصویربرداران عزیزمون آقایان محمد کشگار، طالب قبادزاده و نقیه پناهیان.
نورپرداز خوبمون آقای طالب قبادزاده عزیز، ازشون تشکر میکنیم.
بله، تشکر هم میکنیم از همکار فنیمون جناب آقای فرهاد ناصری، معاونت محترم سیما جناب آقای دکتر رشیدی، مدیر محترم تولید سیما جناب آقای محمد رضا فریادی، معاون محترم صدا جناب آقای عبدالمحمدی، مدیر محترم پخش جناب آقای قیتاسی و همطور مدیر محترم تولید جناب آقای پیرحیاتی که صمیمانه از این عزیزان تشکر میکنیم. اگر اسمی هم جا مونده، چون عوامل زحمت کشیدن، دست به دست. بله. هم دادن که واقعا این برنامه رو به نحو شایسته تقدیم بکنیم به شما شنوندگان عزیز، عذرخواهی میکنیم. خلاصه دست همه. بله. همکاران عزیزمون درد نکنه که با برنامه امشب شب‌های ایران با ما بودن، تونستن این برنامه رو به خوبی به روی آنتن ببرن و تقدیم بکنن به شما. بله. بینندگان عزیز، شنوندگان نازنینمون. خب به
خواهیم کنم، خواهیم بیگزاده، باید یه تشکری هم بکنیم از مدیر محترم پخش جناب آقای رجبی. بله.
بله.
دوستان دارن میگن که اسامی دوستان
سیما و
بخش آقای حدادی، ما اسم همه دوستان عزیز رو یکی یکی آوردیم و
بازم تشکر میکنیم
از تمام عزیزانی که امشب به ما کمک کردن.
آرازین گیر دلغاسی سوالانون ارشا اوجالان اش نغمسی Şeyh Səfi yurdunun qalarqı səsi Ərdəbil radiosu
Orta modla 1512 kHz
FM-də 94.1 MHz
Aziz və möhtərəm eşidənlərimizi Ərdəbil Radiosunun paxş vahidindən salamlıyıq, dostlar. Məmnun ki, lütfə eləyibsiz, bu şəbəkinən hamroh olubsuz. Kitab-ı şəb unvanlı bərnəmə paxşıçın amadədi, lütfə eləyin bu bərnəmənə deşidin, cünə qəydə xidmət üstə varıq.
کتاب شب با نام و یاد خدا. دوستان عزیز سلام. شبهای گذشته در تلخیص و تنظیم رادیویی رمان ترک مرد نوشته دشیل همت ترجمه احمد میرعلایی برایتان گفتیم نیک چارلز کاراگاه بازنشسته هنگامی که با همسرش نورا به نیویورک می رود ناخواسته درگیر ماجرای ناپدید شدن کلاید وینانت و کشته شدن منشی او جولیا وولف می شود. میمی همسر سابق وینانت نیز در جستجوی وینانت است تا از او پول به بهانه بچه‌هایش بگیرد. پلیس قاتل جولیا را وینانت می داند و شواهد هم ظاهراً بر همین امر دلالت دارد. مدتی بعد شخصی به نام نانهایم نیست که دنبال وولف بوده کشته می شود. وینانت که مخترع است تمام اموال خود را تحت اختیار وکیلش ماکولهی قرار داده است تا هر زمان که پول نیاز داشت از طریق وولف به او برساند. از طرفی گفتیم که میمی بیان که بداند همسر مردی به نام یورگنسون می شود که نام اصلی او روزواتر است و از دشمنان وینانت است. میمی به چارلز و پلیس زنجیری را نشان می‌دهد که یک سر آن چاقوی کوچکی قرار دارد و ادعا می‌کند که متعلق به وینانت است و او روز قتل وولف آن را از دست وولف بیرون کشیده است. یک شب دوروتی دختر وینانت ادعا می‌کند که برادرش گیلبرت پدرشان را دیده است و او به گیلبرت گفته است که چه کسی قاتل وولف است. بعداً معلوم می‌شود که این سخنان بی‌پایه است. شبی که ماکوله می‌گوید با وینانت قرار گذاشته است، نزد چارلز می‌رود و میگوید که وینانت نامه‌ای نوشته و در آن گفته است که برخی از سهام خود را به میمی همراه با چکی به مبلغ 10,000 دلار داده است و آن شب سر قرار نمی‌آید. میمی هم به چارلز آن سهام و چک را نشان می‌دهد و مدعی می‌شود که ساعتی پیش وینانت به آنجا آمده و آنها را به او داده است. چارلز به گیلد افسر پلیس زنگ می‌زند و ماجرا را می‌گوید. او نیز به خانه میمی نزد بقیه می‌آید و می‌گوید آیا شما مردی درشت هیکل و چاق و احتمالاً لنگ را که حروف اول اسمش دی دبلیو کیوست میشناسید و وقتی همه رد میکنند میگوید جسدش در کف کارگاه وینان پیدا شده است. اینک با هم به آخرین بخش از بازخوانی این رمان گوش میسپاریم. ماکولهی گفت چارلز خوب تیری تو تاریکی انداخته. از گیلد پرسیدم این آقای دی دبلیو کیو چطور کشته شده بود؟ گفت هنوز نمیدونم. پزشک قانونی هنوز کارشو تموم نکرده. به خصوص اون که جنازه اونو با اره تکه تکه کردن و در میون آهک خاک کردن تا گوشتی برش نمونه. اما لباساش توی بقچه همراه اوچال شده بود که در اون تکه‌ای از یک عصا هم بود و همین دلیل فکر میکنم شاید لنگ بوده. خندیدم و گفتم اشتباه میکنید. شرط میبندم تو اون گور استخوان‌های وینانته. اون مدت هاست که مرده و برای ردگم کردن لباسای مرد چاق و لنگ رو با اوچال کردند. گیلد فریاد کشید چه چیزی رو میخوای ثابت کنی؟ گفتم کدوم احمقی سر یه جنازه این همه درد سر به خودش میده و اون وقت آسون ترین چیزی رو که میتونه گم و گور کنه یعنی لباسها رو دست نخورده باقی میگذاره. شرط میبندم که حروف اول اسمم کاملا جعلیه. گیلد با حرارت کمتری گفت نمیدونم. این حروف رو سگک یک کمربند بود. خندیدم. میمی عصبانی گفت این مسخره است نیک. او چطور میتونه کلاید باشه؟ تو که میدونی اون امروز بعد از نهار اینجا بود. به او گفتم هیس. داری نادونی میکنی که این بازی رو میکنی. وینانت مرده. بچه های تو وارث او هستند. این پول خیلی بیشتر از اون چیزیه که توی کشو داری. چرا میخوای به بخشی از پول قناعت کنی؟ در حالی که میتونی همش رو به دست بیاری. میمی رنگش پرید و گفت نمیدونم چی میگی. ماکولی گفت چارلز معتقده که وینانت امروز اینجا نیومده و کسی دیگه ای اون اوراق بهادار و چک رو به تو داده. شایدم خودت اونا رو دزدیدی. میمی گفت اما این مسخره است. گفتم عقلت رو به کار بنداز میمی. فرض کن وینانت 3 ماه پیش کشته شده و جنازش رو به شکل آدم دیگری در آوردن. ظاهر قضیه اینه که او رفته و به ماکولای وکالت تام داده. خیلی خوب. اون وقت تا ابد اختیار اموال دست ماکولایه یا دست کم تا زمانی که کل اون رو به یغما برده باشه. ماکولای بلند شد و گفت چارلز، نمیدونم میخوای چه چیزی رو ثابت کنی. من گیل به او گفت سخت نگیرید. بذارید حرفشو بزنه. به میمی گفتم ماکولای وینانت رو کشت و جولیا رو کشت و نانهایم رو کشت. میخوای نفر بعدی لیست او باشی؟ تو باید خوب بدونی که اگر به کمکش بیای و بگی وینانت رو زنده دیدی چون نقطه ضعف او اینجاست، او تنها کسیه که ادعا میکنه ماه پیش وینانت رو دیده. اگه روزی بخوای حرف دیگه‌ای بزنی راحت با همون تفنگ تو رو میکشه و گناهشو به گردن وینانت میندازه. و تو چرا این کارو میکنی؟ برای اون چند سهم نکبتی توی کشو؟ ذره از اون چی که اگه ثابت کنی وینانت مرده از طریق بچهات گیرت میاد. میمی به طرف ماکولای برگشت و گفت ای موش کثیف. دهان گیلد از حیرت باز ماند. از این حرف غافلگیر شده بود. ماکولای خواست حرکتی بکند. منتظر نماندم و با دست چپ ضربه‌ای به چانه‌ای زدم. مشتم کاری بود و او را روی زمین انداخت. سر گیلد فریاد زدم میخواید دیگه چیکار کنم؟ براتون توی زرورق بذارمش؟ حدود ساعت 3 صبح به آپارتمان رسیدم. نورا و دوروتی در اتاق نشیمن بودند و دوروتی روزنامه می‌خواند. نورا فوراً پرسید اونا رو واقعاً ماکولای کشته بود؟ بله. در روزنامه‌های صبح چیزی درباره وینانت بوده؟ دوروتی گفت نه، فقط درباره بازداشت ماکولای بود. چرا؟ چون ماکولای وینانت رو هم کشته. نورا گفت واقعا؟ دورتی زد زیر گریه و گفت میخوام برم خونه پیش مامانم. نورا سعی نکرد او را منصرف کند. او را با تاکسی فرستادیم. سپس نورا گفت برام توضیح بده. آقای نیک چارلز، آیا او اعتراف کرده؟ گفتم چرا اعتراف کنه؟ به قتل درجه یک که اعتراف نمی کنن. تعداد قتلا زیاد بوده و دست کم دوتای اونها آشکارا با تمهید قبلی و در خونسردی کامل انجام شده و قاضی نمیتونه اجازه بده که اون به قتل درجه دو اعتراف کنه. ماکودی راهی نداره جز اون که با چنگ و دندون بجنگه. اما او واقعا مرتکب این قتلا شده؟ مطمئنن. خب تفره نرو و برام تعریف کن. گفتم خب معلوم میشه که مدت‌ها ماکولی و جولیا وینانت را هم میدوشیدن. پول زیادی خرج کرده و از گذشته جولیا سر در آورده بود. همونطور که مورلی اشاره کرد و دوتایی علیه پیرمرد هم دست شده بودند. ما مشغول بررسی دفاتر ماکولی و وینانت هستیم. ظاهرا وینانت میخواسته روز سوم اکتبر به سفر بره، چون از حساب خودش 5,000 دلار برداشت میکنه. اما کارگاهش رو نمیبنده و دست به ترکیب آپارتمانش نمیزنه. این کارا رو چند روز بعد ماکولی میکنه. وینانت شب سوم اکتبر تو خونه ماکولی کشته میشه. اینو میدونیم چون صبح روز چهارم وقتی آشپز ماکولی که در خانه خودش میخوابیده سر کار میاد، ماکولی با نوعی بهانه ساختگی و حقوق 2 هفته دم در میاد و سر ضرب رو اخراج میکنه و نمیذاره وارد خونه بشه تا جنازه یا لکه‌های خون رو ببینه. اینو چطور فهمیدین؟ جزئیات جان انداز. به روال معمول. طبیعتاً وقتی او رو گرفتیم به خونه و دفترش رفتیم تا ببینیم چی میتونیم پیدا کنیم. میزی پیدا کردیم که نشانه خفیفی از خون انسانی داره. بچه های آزمایشگاه رو دارن اون رو میتراشن تا ببینن آیا میشه برای ما نتایجی از اون حاصل کنن؟ واقعاً اینقدر مطمئنین؟ البته که هستیم. وینان فهمیده بود که جولیا و ماکولی از او پول می دزدند. او پیش ماکولی رفت تا با او رو در رو بشه. ماکولی که زندان خود رو مهرز می دید پیرمرد رو کشت. بعد یک جسد رو دستش مونده بود. چیزی که از شرش راحت شدن خیلی دشواره. اینا فقط نظریه هم. هر اسمی که دوست داری روش بذار. این نظریه به درد ما می خوره. اما من فکر می کردم همه بیگناهن مگه خلاف اون ثابت بشه. این فکر به درد هیئت منصفه میخوره، نه به درد کاراگاه ها. کاراگاه آدمی رو که فکر میکنه مرتکب قتل شده پیدا میکنه و توی حبس میندازه و میگذاره همه بدونن که اون مجرمه و عکس رو در همه روزنامه ها چاپ میکنه. دادستان هم بر اساس اطلاعاتی که کاراگاه به دست آورده بهترین نظریه ممکن رو میپردازه و در این اثنا کاراگاه از اینجا به اونجا اطلاعات اضافی به دست میاره و مردمی که عکس توی روزنامه رو میشناسن و همچنین مردمی که اگر دستگیر نمیشد فکر میکردن بیگناه میان و چیزهایی درباره او میگن و کاراگاه در اسرع وقت او رو روی صندلی برقی میشونه. نورا گفت اما این خیلی الکی کار کردنه. اینطور نیست. قتلی که بر اساس محاسبه ریاضی انجام بشه اون رو فقط با محاسبه ریاضی میشه حل کرد. بیشتر قتلا چنین نیست و این یکی هم نبود. نمیخوام خلاف تصور تو از این که چه چیزی درست و چه چیزی غلطه حرفی بزنم. اما وقتی میگم احتمالاً جسد رو تکه تکه کرده تا بتونه اون رو توی کیسه به شهر بیاره، تنها اون چیزی که میگم که بیشترین احتمال رو داره. این کار در روز 6 اکتبر یا بعد از اون انجام شده. چون تا آن زمان 2 نفر مکانیک وینانت، پرنتیس و مکنوتون در کارگاه کار میکردن و هنوز اخراج نشده بودن. و کارگاه بسته نشده بود. بنابراین وینانت رو کف کارگاه دفن میکنه و لباسای آدمی چاق و عصای مردی لنگ و کمربندی با حروف DWQ رو همراه او دفن میکنه و این همه رو طوری میچینه که آهک در اونها اثر نکنه. برخلاف گوشتای جنازه و دوباره کف کارگاه رو آسفالت میکنه. از طریق تحقیقات پلیس و اشاعه خبر به وسیله روزنامه ها خیلی احتمال داره بفهمیم لباس ها و عصا و سیمان رو از کجا خریده یا به دست آورده. بعدها توانستیم رد سیمان رو پیدا کنیم. آن را از یک فروشنده زغال سنگ در بالای شهر خریده بود. اما در مورد بقیه چیزها شانس چندانی نداشتی. نورا ظاهراً قانع نشده بود. می بایست بحثم را ادامه دهم. لذا اضافه کردم این از جسد. می رسیم به کارگاه. او با تجدید اجاره کارگاه و خالی نگه داشتن اون ظاهراً در انتظار بازگشت وینانت می تونه مطمئن باشه که هیچ کس قبر رو پیدا نمی کنه. و اگرم اتفاقاً کسی اون رو پیدا کرد اون وقت آقای دی دبلیو کیوی چاق تا اون وقت استخوان‌های وینانت از گوش آری شده و از اسکلت او کسی نمیتونه بفهمه که چاق بوده یا لاغر. به دست وینانت کشته شده که آفتابی نشدن وینانت رو توجیه میکنه. تکلیف اینم که روشن شد، ماکولی وکالتنامه جعل میکنه و با کمک جولیا دست به کار انتقال تدریجی پولهای کلاید مرحوم به خودشون میشن. حالا باز فرضیه پردازی میکنم. جولیا از قتل ناراضیه و ترسیده و ماکولی چندان مطمئن نیست که روزی جولیا او را لو نده. به همین دلیله که وادارش میکنه با مورلی به هم بزنه. حسادت وینانت رو بهانه میکنه. از اون میترسه که جولیا احساساتی بشه و با مورلی درد دل کنه. پس شروع به نقشه کشیدن میکنه. اما ناگهان اوضاع خطرناکتر میشه. میمی و بچه‌هاش از راه میرسن و در پی وینانت شروع به پرسجو میکنن. و من به شهر میام و با اونها در ارتباطم و ماکولای فکر میکنه که به اونها کمک میکنن. تصمیم میگیره خیالش رو از بابت جولیا راحت کنه و او رو از سر راه برداره. ولی هرچه پیش میره اوضاع بدتر میشه. اون روز سر راهش به اینجا برای نهار میسته و به دفترش تلفن میزنه و وانمود میکنه که وینانته و اون قرار رو میگذاره به منظور تایید حضور وینانت در شهر. بعد جولیا به او تلفن میزنه و میگه که منتظر میمیه و میگه که میمی فکر میکنه او دروغ میگه که نمیدونه وینانت کجاست. احتمالاً لحن جولیا خیلی نگرانه. از این جهت تصمیم میگیره که خودش رو زودتر از میمی به اونجا برسونه و موفقم میشه. میرسه و جولیا رو میکشه. تیرانداز مزخرفیه. تیراندازی او رو در دوران جنگ دیدن. احتمال داره که اولین گلولش خطا رفته باشه و با 4 تا گلوله هم موفق نمیشه که کار جولیا رو تمام کنه. اما احتمالاً فکر میکنه مرده. از طرفی به هر حال مجبور پیش از ورود میمی محل رو ترک کنه. از این جهت تک زنجیر وینانت رو که برای محکم کاری آورده میندازه. و اینکه 3 ماه اون رو پیش خودش نگه داشته حاکی از اونه که از همون ابتدا قصد کشتن جولیا رو داشته و به سرعت خودش رو به دفتر میرسونه تا با استفاده از فواصل زمانی برای خودش محملی قانونی دست و پا کنه. 2 چیز رو که پیش بینی نکرده، یعنی نمیتونسته پیش بینی کنه، اینه که نانهایم اون دور و بر میپلکه و میخواد خودش رو به جولیا برسونه. لذا خروج او رو از آپارتمان جولیا میبینه. شاید حتی صدای گلوله‌ها رو هم شنیده. و اینکه میمی که ته دل قصد گرفتن حق سکوت داره زنجیر رو پنهان میکنه تا اون رو به عنوان حربه‌ای برای به زانو در آوردن شوهر سابقش به کار ببره. به همین دلیل مجبور میشه به فیلادلفیا بره و تلگرامی برای من و اون نامه رو برای خودش بفرسته. اگر میمی فکر کنه که وینانت سوءزنها رو به طرف او معطوف کرده، اونقدر دیوونه میشه که مدرکی رو که علیه او داره به پلیس تسلیم کنه. هرچند تمایل میمی به آزار دادن به یورگنسن تقریبا همه چیز رو قاطی میکنه. البته ماکولی میدونه که یورگنسن همون روزواتره. درست پس از اون که وینانت رو میکشه، کاراگاهان رو به اروپا میفرسته تا میمی و بچه‌هاش رو زیر نظر بگیرن. ادعای اونها نسبت به انبار وینانت از اونها افرادی بالقوه خطرناک ساخته. اونجاست که کاراگاهان میفهمن یورگنسن کیه. گزارش های اونها رو در پرونده های ماکولی پیدا کردیم. البته حسب ظاهر این اطلاعات رو برای وینانت میخواد. اون وقت کم کم دلواپس حضور من میشه. دلواپس این که من فکر نمی کنم وینانت مجرم باشه. نورا گفت چرا تو فکر نمی‌کردی وینانت مجرم باشه؟ چرا میبایست نامه‌هایی بنویسه و با میمی ضدیت کنه؟ یعنی تنها آدمی که با پنهان کردن مدرک جرم به او کمک میکنه؟ به همین دلیل وقتی زنجیر رو عرضه کرد فکر کردم ساختگیه. فقط خیلی دلم میخواست که اون رو از چشم میمی ببینم. مورلی هم مایه نگرانی ماکولهی بود، چون نمیخواست سوء زن متوجه کسی شه که احتمالاً در کوشش برای خلاصی خودش اون رو به جهت غلط بندازه. میمی مناسب بود چون سوء زن رو به طرف وینانت برمیگردوند و بقیه رو کنار میذاشت. وقتی سوء زن متوجه وینانت میبود، این تضمین وجود داشت که کسی شک نمیبرد اون مرده باشه. و اگر ماکولهی وینانت رو نکشته باشه، دلیلی نداره که اون دوتای دیگر رو هم کشته باشه. آشکارترین امر در کل قضیه و کلید حل ماجرا این بود که وینانت باید الزاماً مرده باشه. نورا نگاه ثابتش را به من دوخت. انگار هنوز خیالش کاملا راحت نشده بود. پرسید: تو از همون اول به این فکر افتادی که وینانت مرده؟ گفتم: نه. هرچند باید از خودم خجالت بکشم که به این فکر نیفتادم. اما به محض اون که شنیدم جسدی زیر کف کارگاهه، دیگه اگه حتی پزشکی قانونی قسم می‌خورد که جنازه متعلق به یک زنه، باز اصرار می‌کردم که جنازه وینانته. میبایست باشه. این تنها فرض درست مسئله بود. گمونم خیلی خسته شده بودی. نه زیاد. بعد نوبت نانهایم بود تا مایه نگرانیش بشه. نانهایم اول مورلی رو به پلیس لو میده تا نشون بده که مورد به درد بخوریه. بعد به سراغ ماکولهی میره. باز میخوام حدس بزنم. حدسم اینه که نانهایم به دیدار ماکولهی میره و مقداری پول طلب میکنه تا ساکت بمونه. وقتی ماکولهی سعی میکنه شونه خالی کنه، نانهایم میگه نشونش میده و میخواد به من تلفن کنه تا قراری بگذاره و ببینه من اطلاعات او رو میخرم یا نه. و ماکولهی تلفن رو میقاپه و چیزی که به نانهایم میده، حتی اگه این چیز وعده سرخرمن بوده باشه. اما وقتی گیلد و من اون دیدار کوتاه رو با نانهایم داشتیم و او از دستمون در رفت، به ماکولهی تلفن میزنه و خواستار دریافت پول میشه و قول میده که از شهر بره تا از دسترس مزاحمت ما دور بمونه. ما به تحقیق میدونیم که اون روز بعد از ظهر تلفن کرده. تلفنچی ماکولهی یادش میاد که مردی تلفن کرده و ماکولهی بلافاصله بعد از گفتگو با او بیرون رفته. ماکولهی اونقدر احمق نیست که فکر کنه حتی با پرداخت پول بتونه به نانهایم اعتماد کنه. از این جهت با ریشخند او رو به محلی که احتمالاً از پیش در نظر گرفته میکشونه و او رو میکشه. نامه به گیلبرت تنها به این منظور بود که نشون بده وینان کلید آپارتمان جولیا رو داره و فرستادن گیلبرت به اونجا تنها راه مطمئنی بود که کلید به دست پلیس بیفته. اونگاه میمی سرانجام راضی به عرضه زنجیر میشه. فرضیه من اینه که وقتی امروز صبح ماکولهی اینجا اومد، میخواست با بهانه واهی منو به گوشه‌ای بکشه و دخلمو بیاره و منو فرد شماره 3 در فرست قربانیان وینانت قلمداد کنه. دروغ گیلبرت هم که وینانت را دیده فکر دیگه‌ای به او داد. امروز بعد از ظهر به دیدن میمی رفت. دو طبقه بالاتر از آپارتمان او از آسانسور پیاده شد و از پله‌ها پایین اومد و به او پیشنهادهایی داد مبنی بر این که در مجرم بودن وینانت تردیدی نیست، اما امید نمیره که پلیس هیچگاه او را دستگیر کنه. اختیار کلیه اموال او به دست ماکولهیه. هرچند او اختیار انتقال اون رو نداره، اما اگر میمی با اون هم فکری کنه ترتیباتی میده که پولی هم به او برسه. بعد این اوراق بهادار و چک رو به او میده و قرار میذارن که میمی بگه اونها رو وینانت به او داده. به او اطمینان میده که وینانت چون متواریه نمیتونه منکر دادن این هدیه بشه و کسی هم جز او و بچه ها ادعایی نسبت به انواع وینانت نداره. نورا گفت پس اون چی که امروز صبح ماکولای به تو گفت که وینانت به او دستور داده میمی هر مبلغی خواست به او بده فقط برای آماده کردن زمینه بوده؟ شاید. خب بالاخره حالا این دلایلی که علیه او داریم تو رو راضی میکنه؟ بله مدارک زیاده اما خیلی شسته رفته نیست. گفتم اونقدر هست که او رو به پای دار ببره. البته بد نیست که هفتی رو ماشین تحریر که برای نوشتن نامه به وینانت به کار می برده پیدا کنیم. چون باید جای این دور برا باشه که هر وقت می خواسته می تونست از اونا استفاده کنه. بعدن آن را در آپارتمانی اجاره‌ای با نام جلی جورج نالی پیدا کردیم. خندید و گفت خیلی خوب. بهتر نیست فردا نیویورک رها کنیم و به سان فرانسیسکو بریم؟ گفتم نه. مگه اون که تو عجله داشته باشی؟ گفت از نظر منم ایرادی نداره. حالا تو فکر میکنی سر میمی و دوروتی و گیلبرت چی میاد؟ هیچ. اونا همچنان به زندگی خود ادامه میدن. قتل فقط زندگی مقتول و قاتل رو تغییر میده. دوستان عزیز، امیدوارم داستان ما رو پسندیده باشید. ترک مرد نوشته دشیل حمید با ترجمه احمد میرعلایی. همه شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم. خدا نگهدار.
İctimai fasilə quzarının tərhi idarələr və şirkətlər üçün. İdarələrdə və şirkətlərdə olan əziz karmətlər lazımdır iş məkanında bu nüqtələrə diqqət eləyələr.
İş məhəllində mis, rayanə və onun səfəçilidi və hər vəsiləçi ondan təmassuz vardı cərə hər gün zidofuni ola.
İş məhəllində münəzzəm və mürəttəb halda əl-üzü su və sabunla yuvasız.
Otağızın təhviyyə sisteminin düz işləməyindən mütməyin olun və əgər otağızda təhviyyə sistemi yoxdur, hətmən pəncərəsi açıq olsun.
Ərbabrucu və həmkararızla bir metr yarım fasiləni rayət eləyin və heç vaxt bir-birinizdən əl verməyin.
İmkani olan yerdə İdari mukatabat üçün otomasyon sistemindən istifadə eləyiz və naməni dəsti surətdə alıb verməkdən çəkinin.
Yeyinti vəsailin zidufunu eləyin və mümkün olsa iş məhəllində yekbar məsrəf qablardan istifadə eləyin.
Otağızda və iş məhəllüzdə bir yerə yığışıb təcəmmü eləməyin və oracaqçı yeri var işlərizin növbəti və durkari şəklində əncam verin.
Lazım olan yerdə dəstkeş və maskdan istifadə edin. Əgər kağızı maskdan istifadə edirsiniz, hər 2 saatdan bir və əgər filtrdar maskdan istifadə edirsiniz, hər 8 saatdan bir maskunuzu dəyişin.
Əgər təb, öz çürəh və təngi nəfəs varız, cami salamət mərkəzlərinə müraciə edin.
İş məhəllində siqar çəkməyin.
İşlənmiş maskları və dəstkeşləri qapaqlı və pedallı sətillərə atın.
Asqıran və öskürən zaman dəsmal kağızı əlüzdə olsun. Əgər dəsmal kağızı olmadı, qoluzdan istifadə eləyib qoluzu tutun ağzınızın qabağına.
Qədimdən deyiblər, can şirin olar. Öz canımıza, əzizlərimizin canına qıymayaq.
عزیز و بزرگوار شنوندگان، ممنون و سپاس سیزن همراه لغوزدان اردبیل رادیوسونان پخش واحدینا خدمت دوستان واروخ برنامه لرین دوام دا دواتی لیدزیم آیی چغنده اونوالی برنامه نه باز پخشین نشده سیز لطفلیون همراه لغ بویرو
Gecənin səsi, sehirli səs. Bu səsin sahilində biri